بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارکی فطرة السلیمة، در تحقیق معنای سر اختیار هستیم در افعال عباد که چطور هست با وجودی که خدای متعال خالق افعال عباد هست، افعال بنده به خلقت الهیه و به مشیت و اراده الهیه واقع میشه، چطور هست فعلی که به مشیت الهیه و به اراده الهیه صادر میشه، شخص بنده، بنده خدا، مخلوق خدا در اون فعل صاحب اختیاره. با وجودی که به مشیت خدا جاری میشه، چطور هست که خدای متعال اون بنده را مجبور به این عمل نکرده و همینطور اون فعل را مفوض به این بنده نکرده؟ یعنی هر شخصی با وجودی که فعلش به خاص خدا جاری میشه، در فعل خودش صاحب اختیاره و در فعل خودش مجبور نیست که مظلوم واقع بشه، که خدای متعال بر او ظلم میکرده باشه، و همینطور در فعل خودش مستقل نیست که بدون خلقت الهی و بدون خاص خدا اون فعل واقع بشه. پس نه جبری اینجا صورت میگیره، نه تفویضی. میخوایم این اعتقاد را، این معتقد را تحقیق کنیم که از جمله مسائل مشکله و معضله است که چطور میشه فعلی که من بنده، من شخص، من زید به خاص خدا و اراده خدا از دست من جاری میشه، چطور هست که در این فعل صاحب اختیار هست؟ فرمودن بزرگوار الله مقامه، برای تحقیق این مطلب، برای فهم این مطلب مقدماتی ضرور هست که بایستی بدانیم. مقدمه اول را فرمودن که خدای متعال هر شخصی را و هر شیعی را از دو جهت آفریده. هر شخصی و هر شیعی از دو جهت آفریده شده. یک جهت، جهت اعلای اون شیع است. در عرصه اون شیع، جهت اعلای اون شیع که فعل خدا و مشیت خدا برش تعلق گرفته، که بهش میگیم حیث ربوبی، جهت نورانیت، حیث ربوبی اون شیع، من حیث ربه اون شیع، جهتی که مشیت الله در خلقت اون شیء بر اون شیء تعلق گرفته. جهت دیگر، جهت خودی اون شیء هست، جهت انیت اون شیء، که اون شیء به واسطه این جهت انیت استمداد کرده، طلب مدد کرده و سوال کرده که خدای متعال او را بیافرینه. جهت خودی اون شیء که بهش میگیم جهت ماهیت. پس یک منحیث ربه داریم، یک منحیث نفسه، یک جهت ربوبی داریم، یک جهت نورانی داریم و یک جهت ظلمانی. این در تعاریف و الفاظ این مطلب هست، ولی معانی باز از این دقیق‌تره، معانی از این بالاتره. برای اینکه معانی را اونطوری که مراد حکیم هست علی‌الله مقامه بفهمیم، بایستی رجوع کنیم به شارح این مطالب و این بیانات، به مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه که الحمدلله در یک رساله مفصل به نام رساله سر ارسال رسول، بزرگوار علی‌الله مقامه این مطالب را تحقیق می‌فرماند. و وقتی به اون رساله رجوع میکنیم، وقتی به درود عروس مبارکه بزرگوار الله مقام رجوع میکنیم، میبینیم که باز مطلب دقیقتر و لطیفتر و بالاتر از اون چیزی هست که به ذهن ما متبادر میشه. تا به اینجای از مطلب، لفظ مطلب، ظاهر مطلب اینطور بود. فرمودن بزرگوار از الله مقامه هر شیعی دو جهت داره، من حیث ربه و من حیث نفسه. هر کدوم از این جهات اقتضاعات خودش را داره. من حیث ربه اتصافش به صفات الله هست، به صفات حبیب الله هست صلی الله علیه و آله، به صفات محمد و آل محمد علیه السلام هست. در حد اون شی، در وسعت اون شی، در استعداد اون شی و جهت خودی و جهت ظلمت اتصاف به صفات متضاده و صفات مخالفت با محمد و آل محمد هست علیه السلام. در حد اون شی و در مقام و وسعت اون شی، یعنی اگر اون شی در جهت صفات محمد و آل محمد علیه السلام خودش را متصف و نورانی نکنه، به صفات دشمنان آل محمد علیه السلام عیاذ بالله متصف میشه. و بعد بزرگوار الله مقامه فرمودن که در اینجا وقتی که گفته میشه جهت نورانی یا من حیث ربه که برش اصطلاح وجود میکنن و جهت ظلمانی یا من حیث نفسه که برش اصطلاح ماهیت میکنن، با اون وجود و ماهیتی که در جای دیگر گفته میشه متفاوت فرق میکنه. یعنی لفظ یکسانه، در لفظ با هم اشتراک دارن ولی معنا با هم متفاوته. پس یک بار وجود گفته میشه به معنای ماده، یک بار وجود گفته میشه به معنای من حیث ربه. این دو معنا با هم متفاوت هستن. یک بار ماهیت گفته میشه به معنای صورت و یک بار ماهیت گفته میشه به معنای من حیث نفسه، با هم متفاوت هستن. وقتی یک شی نورانی بشه هم مادهش و هم صورتش نورانی میشه، وقتی یک شی ظلمانی بشه هم مادهش و هم صورتش ظلمانی میشه. پس یک بار میگیم وجود و ماهیت به معنای ماده و صورت، یک بار میگیم وجود و ماهیت به معنای مقام نورانی و مقام ظلمانی. بعد بزرگوار الله مقامه فرمودن که خدای متعال وقتی که ملکش را آباد فرمود، وقتی عوالم خلقت را آفرید، وقتی که کومه های ثمانیه امکانات را آفرید، عوالم هشت‌گانه را آفرید و موالید در این عوالم را خلق فرمود، خلقت الهیه به اینجور تعلق گرفت که در این عوالم، در این امکاناتی که موالید آفرید شدند، در این عوالم بعضی ها در یک صفت به خصوصی در اون صفت ضعف داشته باشن، فاقد باشن با وجودی که مستعدش هستن، بعضی ها در اون صفت قوی باشن، اون صفت درشون بالفعل باشه و بتوانن اونهایی را که فاقد هستن اون صفت را درشون تقویت کنن، درشون به ظهور برسانن. پس در اینجا دو نوع احتیاج پیدا شد که شرحش را از مرحوم آقای همدانی از الله مقامه خواندیم. یک احتیاج، احتیاج ذاتی هست، یعنی هر چی دو نوع احتیاج داره. یک احتیاج، احتیاج ذاتی هست و یک احتیاج، احتیاج وصفی. احتیاج اون شی به مشیت الله، هر چی این محتاج هست که مشیت نگهش داره، مشیت ارکانش را، ازنده اون شی را نگه داره، قوامش را حفظ کنه. به این میگیم احتیاج ذاتی. و هر شیعی محتاج هست به همعرصه های خودش، برای اینکه کمال تحصیل بکنه. مثلا یک شیء، یک انسان جاهل میخواد بره علم کسب بکنه، محتاج به شخص عالم بره در نزد عالم علم تحصیل بکنه، عالم بشه. یک شخصی فقیر محتاج به این هست که بره دنبال یک شخص غنی از او غنا کسب بکنه. یک شخصی ضعیف محتاج بره سراغ یک شخص قوی از او قوت کسب بکنه. پس این احتیاجاتی که در بین اشیا، در بین مخلوقات، مخلوق و مخلوق دیگر در هر صفت پیدا میشه، میگیم احتیاج وصفی. یعنی یک مخلوق میره در نزد مخلوق دیگر، با مخلوق دیگر قرین میشه و صفات او را اکتساب میکنه. اینجا هم سرش به این طور هست، اون مخلوقی که اون صفت را بالفعل داره اون را از خودش نمیکنه، بده به اون مخلوق دیگری که بالقوه داره. مثلا یک شخصی، یک دانش آموز، یک مطلبی را نمیدانه، میره سراغ معلم. متعلم دانش آموز نمیدانه، میره سراغ معلم. معلم از علم خودش نمیکنه بده به دانش آموز، بلکه اون صورت علم معلم، اون صفت علم معلم در دانش آموز نقشش میافته، عکسش میافته و خدای متعال به واسطه این سبب، به این سبب این دانش آموز را عالم میکنه. القافی هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله. وقتی پیش آتش مینشینیم، آتش گرما از خودش نمیکنه به ما بده، بلکه نقش گرمای آتش، صفت گرمای آتش، اون فعل گرما، صورتش در ما میافته، مثالش در ما میافته. خدای متعال به همون اندازه که مثال اون صفت در ما میافته، در ما گرما میآفرینه، ما را گرم میکنه. پس این آتش باب گرم کردن خداست، آب باب سیراب کردن خداست، نان باب سیر کردن خداست. خدای متعال برای هر چیزی بابی قرار داده، برای هر صفتی، و مخلوقات را در ملک خودش آفریده و هر مخلوقی بایستی که طی کمال بکنه، یعنی اون صفاتی را که فاقده بره در نزد اون مخلوقاتی که این صفات را واجد هستن تحصیل بکنه. با وجودی که صفات اینجا کنده نمیشه، جا به جا نمیشه، این مخلوقات باب خدا هستن در القای صفات. مثال این صفات در این شخص فاقد میافته، به همون اندازه که مثالش میافته، خدا این شخص را واجد و دارا میکنه، در اون این صفت را میآفرینه. به این احتیاج میگیم احتیاج وصفی. پس یک احتیاج وصفی داریم، یعنی احتیاج داریم به افرادی که صفاتی را واجد هستن که ما واجدش نیستیم، و یک احتیاج، احتیاج ذاتی داریم، یعنی در تمام آن به آن زندگی خودمون، در بقایمون، در حفظمون، در زندگانیمون محتاج به مشیت اللهیم، به مشیت الله قوام داریم، به مشیت الله برقرار هستیم. این را میگیم احتیاج ذاتی، که با احتیاج وصفی اینجا تفاوتش را به توضیح بزرگ دین عدالله مقام عرض کردیم. بعد بزرگوار عدالله مقام در ادامه این مطلب فرمودن که خدای متعال در ملک خودش، حالا میخواییم برسیم به سر اختیار در افعال عباد، خدای متعال همونطوری که انسان را، هر شیء را، به خصوص انسان را مرکب از این دو جهت آفریده، جهت نور و جهت ظلمت، جهت خیر و جهت شر، برای هر کدوم از این دو جهت دعوت کننده های خارجی هم آفریده، یعنی در ملک خودش بعضی را، بعض افراد را آفریده که در اینها شر بالفعل شده و بعضی را آفریده که در اینها خیر بالفعل شده، و انسان می توانه سراغ هر کدوم از این افراد بره و در اون جهت صفت کمال را اخذ بکنه، در اون جهت مدارج کمال را طی بکنه، بره سراغ افراد نورانی، روز به روز نورش بیشتر بشه، یا بره سراغ افراد ظلمانی، روز به روز ظلمتش و شرورش و شر بودنش بیشتر بشه، در حد دو انسان صاحب اختیاره. حالا میخوایم مطلب را ببریم دقیق تر بخونیم، بعد به اون وجود و ماهیتی که در ابتدا اشاره کردیم به معنای دقیق تر برسیم، یعنی از اون جهت من حیث و نفسه و من حیث و ربه که ابتدا نفسش را گفتیم، میخوام که معنای دقیق تر و معنای بالاترش را بفهمیم انشاءالله تعالی. میفرماد بزرگوار عد الله مقامه و انما ذالک لأجل ان العالی التف من و عرق و ابسط و یدعو الانسان الى مقتضاه و دانی اکثف من و اغلب و اشد و تکثرن و یدعو الانسان الى مقتضاه و الانسان الواقع بین هذین الداعیین مرکب من وجود انسان هو اشبه بالعالی و انسب الیه و من ماهیت ثانیه هی اشبه بالدانی و انسب الیه فان مال الى العالی فبوجوده الثانی یمیل و ان مال الى الدانی فبماهیته الثانیه یمیل و هو مرکب منهما صالح للمیل الیهما و المیل الى کل من الجهتین فیه بالقوه لا یفضل احدهما على الاخر لا یفضل احدهما على الاخر. میفرماد بزرگوار عد الله مقامه و این هست و جز این نیست که این مطلب به سبب این هست، به خاطر این هست که عالی لطیفتر و رقیقتر و یگانه‌تر هست از او و انسان را به مقتضای خودش دعوت میکنه و دانی کثیفتر و قدیستر و متکثرتر هست از او و انسان را به مقتضای خودش دعوت میکنه و انسان واقع شده در بین این دو دعوت کننده، انسان واقع شده در بین دو نوع دعوت کننده، دعوت کننده به خدا، دعوت کننده به شیطان، انسانی که مرکب هست از وجود ثانی و از ماهیت ثانیه، یعنی انسانی که درش جهت نورانی یعنی استعدادش موجوده و درش جهت ظلمانی یعنی استعدادش موجوده، هم استعداد خوب شدن داره هم استعداد بد شدن. برای اینکه خوب بشه خدا در ملکش خوبها را آفریده که بتوانه به اونها مراجعه کنه، رجوع کنه، صفاتشون را کسب کنه چون استعدادش را داره. برای بد شدن هم میتوانه به انسانهای شر مراجعه کنه، رجوع کنه، قرین بشه، صفاتشون را کسب کنه. در اینجا میخوایم حالا کم کم وارد اون نقطه بشیم. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در اون رساله شریفه سر ارسال رسول، در اون رساله شریفه میخوایم اول به واسطه کلیات حکمت این مطلب را ثابت کنیم. گفتیم که هر شیئی، هر جوهری در عوالم غیب تا وقتی سر از عالم جسم در نیاره متعین نمیشه. هیچ شیئی از اشیایی که در عوالم غیب هست، در هیچ عالمی از عوالم، تا وقتی سر از این جسم در نیاره متعین نمیشه. حتی محمد آل محمد علیه السلام تا وقتی سر از این جسم در نیارن متعین نمیشن. گفتیم تعینشون فرق میکنه، نه به این جهت که سر از جسم در نیاوردن در مقام خلقشون ها، در مقام مشیتشون که اصلا احتیاجی ندارن، این در مقام خلقی هست. در مقام خلقی نوع تعینشون فرق میکنه، وگرنه در این مطلب کلی، در این اصل کلی با بقیه مشترک هستن. یعنی مرتبه عقل، مرتبه فؤاد تا وقتی که سر از عالم جسم در نیاره مولود عالم عقل متعین نمیشه. تفاوتشون این هست با سایر مخلوقات، با سایر مردم، با سایر موجودات، چون وجود کلی هستن، چون وجود کلی هستند تعینشون به واسطه جسم کلی حاصل شده، یعنی از همون روز اول که عقل تعلق گرفته به عالم جسم، عقل تعلق گرفته به عالم جسم، از همون روز اول متعین شدن، متعین بودن. احتیاج به این تولد جزئی و زمانی و ظاهری ندارن چون وجود کلی هستن، ولی از اون قاعده کلی ما خارج نمیشه، از اون اصل. پس هر مولودی تا وقتی سر از آدم جسد در نیاره متعین نمیشه. محمد آل محمد علیه السلام وجود کلی هستن از روز اول که خدا تصرف کرد به واسطه عقل، به واسطه عوالم غیبی در این عالم. تصرف در مقام حرقلیا بود، حرقلیا هست مشیت متصرف خدا در این عالم، حرقلیا هست جسم کلی امام صلوات الله علیه. از روز اول در حرقلیا بودن، از روز اول متعین بودن. بقیه مخلوقات هم یک روزی در این عالم جسم چون جزئی بودن، در جزئی از این عالم جسم متولد شدن و از وقت تولدشون متعین شدن. هر مخلوقی، هر موجودی از روزی که متولد شد اینجا متعین شد. پس هر مخلوقی از عوالم غیب تا اینجا متولد نشه متعین نمیشه. این نکته اول. نکته دوم این است که هر مخلوقی که در اینجا متولد میشه، مثالش انسان، انسانی که خدا در احسن تقویم، در احسن خلقت آفریده، انسانی که خدای متعال در اینجا متولدش میکنه و به واسطه این تولد متعین میشه، انسانی که خدا اینجا خلق میکنه و میآفرینه، انسان اول در اینجا که متولد میشه در زمین طبایع متولد میشه. یعنی وقتی یک نوزاد متولد میشه هنوز به این نوزاد عقلی تعلق نگرفته، هنوز این نوزاد خوب و بد نمیدانه، خیر و شر نمیدانه. این نوزاد در یک خلقتی، در یک طبیعتی متولد میشه، یا سیاه پوست یا سفید پوست، یا بلغمی هست یا دمنی هست یا صفراوی هست یا سوداوی هست، بسته به این مزاج هایی که داره، این اخلاقی که داره، رنگ پوستش تغییر میکنه، سوداوی باشه سیاه پوسته، مثلا بلغمی باشه رنگ پوستش روشن‌تره، مثلا چاق باشه این معلوم میشه بلغمش بیشتره، لاغر باشه بلغمش کمتره، اگر که صفراش بیشتر باشه حرارتش بیشتره، غضبش بیشتره، اگر دمش بیشتر باشه اون حس معاشرت و مخالطتش بیشتره. پس نوزادی که اول اینجا متولد میشه هنوز بهش عقلی تعلق نگرفته، هنوز خیر و شر را نمیدانه، یعنی هنوز اون قوه عقلش بالفعل نشده، هنوز خیر و شر را نمیدانه. باید مرور زمان اینجا بگذره تا بعد عقل بهش تعلق بگیره. پس در همون اول تولد انسان در زمین طبایع متولد میشه، در زمین طبیعت، در زمین انس، در زمین انس به این طبایع، بر اساس این طبیعتی که داره خلاصه سلیقه داره، میپسنده. اگر طبیعتش بلغمی باشه در عینک بلغمی میپسنده، اشیا را میبینه. اگر صفراوی باشه در عینک صفراوی اشیا را میبینه و میپسنده و سلیقه داره، در حالی که هنوز خیر را، خوبی را و بدی را نمیدانه. پس این انسانی که اینجا متولد میشه و یک طبیعتی متناسب با این دنیا، متناسب با این بدن دنیا پیدا میکنه، این انسان به این اکتساب از این طبیعت، به این طبیعتی که ازش اکتساب میکنه، یعنی از جمال و نبات و حیوانی که از اینجا اکتساب میکنه و هنوز عقل نیامده، به این میگیم ماهیت. پس ماهیت یعنی این اکتساب از جمادیت و نباتیت و حیوانیت، به این اکتساب میگیم ماهیت. این اکتساب انسان از اینجا، اینجا تعین کونی حاصل میشه، به این میگیم ماهیت. بعدش هست که دعوت انبیاء علیهم السلام و اولیاء علیهم السلام را میفهمه، بعدش هست میشنوه و میفهمه و خبردار میشه، و حالا اینجا باید که دست از این ماهیتش برداره. دست از این سلیقش برداره، از این هوا و هوس خودش برداره. یبن آدم روح کم روحی و طبیعت که علا خلاف کنونتی. ای فرزند آدم، روح تو از روح منه، یعنی من در تو استعداد نورانی شدن و خوب شدن قرار دادم، ولی طبیعت تو یعنی در این جایی که متولد شدی این برخلاف کنونت منه، این سلیقه تو هست. این در عینک صفراوی و بلغمی و دموی و سوداوی تو هست که اشیا را میبینی، به میل خودت میبینی نه به میل من. از میل خدا کی خبردار میشه؟ کی میتوانه این میل را کسب کنه؟ از میل خدا خبردار میشه وقتی دعوت انبیا و اولیاء علیهم السلام را میفهمه. پس در اینجا بزرگوار عند الله مقامه می‌فرماد شخصی که در اینجا متولد شده، این شخص در زمین تبایع متولد شده، این شخص دارای ماهیت، صاحب ماهیت در زمین تبایع متولد شده، اینجا دارای شرکای متشاکسون. آیه قرآنش این است، می‌فرماد ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلن سلمن در رجلن هل یسرگیان مثلا الحمد لله و اکثر هم دایو علمون. مرحوم آقای حمدانی عدالله مقامه به همین آیه شریف استناد میکنه. اینجا مقام شرکای مختلف متشاکسه، اینجا یکی طبعش بلغم، بلغم به خودش دعوت میکنه، یکی طبعش دم، دم به خودش دعوت میکنه، یکی صفرا هست به خودش دعوت میکنه، یکی سودا هست به خودش دعوت میکنه، این گیاه به خودش دعوت میکنه، اون حیوان این بدن به خودش دعوت میکنه، جماد این بدن به خودش دعوت میکنه. پس اینجا شرکای متشاکسونه، اینجا هر کس به خودش دعوت میکنه، اینجا هر کس شخصا به خودش دعوت میکنه. و یک رجل و یک رجل سلم و رجلن سلم هم در رجلن و یک رجل دیگری داریم که فقط به یک نفر دعوت میکنه، به محمد و محمد علیه السلام. پس وقتی که اون در بدن ما طالع میشه، یعنی وقتی که عقل در ما بالفعل میشه، وقتی که عقل در ما طلوع میکنه این قوه عقل و میفهمیم و خبردار میشیم از دعوت انبیا و اولیاء علیه السلام، در اینجا هست، در اینجا هست که میتوانیم خودمون را تکمیل کنیم، خودمون را تکمیل کنیم، سراغ این دعوت کننده عقل بریم، سراغ این دعوت کننده نور شرعی بریم، یا میتوانیم نه اینجا اعراض بکنیم، نعوذ بالله، بگم من به طبع خودم میخوام حرکت کنم، من سلیقه خودم را میپسندم، من نمیخوام به سمت محمد آل محمد علیه السلام، نمیخوام به دعوت عقل این دعوت را اجابت کنم. پس اینجا شخص در یک دوراهی قرار میگیره که صاحب اختیاره. پس نکته ما چه شد؟ این شد که شخص اول در زمین تبایع متولد میشه، چون اگر این تولد نباشه تعینی نیست، اول در زمین تبایع متولد میشه، بعد هست که باید از این زمین تبایع خودش را بکنه، این زمین تبایع خودش را متخلص کنه، جدا بکنه، ازش اعراض بکنه. پس اینجا بزرگوار عدالله مقامه میفرماد که این شخص در بین دو دعوت کننده قرار میگیره، این شخصی که خودش دو جهت ترکیب هم داره، این شخصی که خودش دو جهت ترکیب هم داره، یعنی عقل در این شخص طالع میشه، طلوع میکنه، و این شخص میتوانه به سوی این دعوت کننده بره یا میتوانه به سوی دعوت کننده دیگر حرکت کنه. بعد بزرگوار عدالله مقامه میفرماد که ادامه مطلب، و کل من هما یخرج من القوه الی الفعل به مکمل خارجی. چقدر عبارت حکیمانه است. با وجودی که انسان در زمین تبایع متولد میشه، ولی خدا تا وقتی انبیا و اولیاء علیهم السلام را نفرسته به سوی شخص و شخص را باخبر نکنه و نفهمانه، با وجودی که در جهنم متولد شده، ولی خدا این را معذبش نمی کنه. ما اول در جهنم متولد میشیم، یعنی در زمین تبایع. ولی این جهنمی که متولد میشیم، این زمین تبایع، این مقام تکوینه، هنوز تشریع نیامده، هنوز تعین شرعی برای ما حاصل نشده. این از کرم خداست، از رحمت و رحمت خداست. اینجا هست که خدای متعال انبیا رو و اولیا رو به سوی ما میفرسته. اینجا هست که این مکملین خارجی ما رو دعوت میکنن. اینجا هست که ما اختیار پیدا میکنیم از لحاظ شرعی، از لحاظ شرعی اختیار پیدا میکنیم که کدوم نوع دعوت کننده را اجابت کنیم. میفرماد بزرگوار از الله مقامی، هر کدوم از این دو جهت خارج میشن از حالت بالقوه به حالت بالفعل به واسطه مکمل خارجی. پس تا وقتی انبیاء علیهم السلام نیان، تا وقتی انبیاء علیهم السلام نیان، با وجودی که در جهنم متولد شدیم، در زمین تبایع متولد شدیم، ولی هنوز اطلاق کفر به شخص تعلق نمیگیره. وقتی به شخص میگن کافر، که از دعوت انبیاء اعراض کنه، بگه نه، من به همین طبیعت خودم میخوام رفتار کنم. حالا این طبیعت دو جور داریم، دو نوع داریم. یک طبیعت اولیه هست، یکی طبیعت ثانویه هست. اینجا باز خودش دو شعر میشه. یک بار شخص میگه نه، من میخوام به طبع خودم رفتار کنم، به پسند خودم رفتار کنم، اونجوری که خودم میپسندم، حق را اون چیزی بدانم که من صلاح میدانم، باطل را اون چیزی بدانم، بد را که اون را خودم صلاح بدانم. این را میگیم طبیعت اولیه. بعضی ها طبیعت ثانویه داره، میگه مثلا چون پدر من فلان عادت را داشته، فلان تعصب را داشته، فلان اعتقاد را داشته، من به اعتقاد پدرم حرکت میکنم، به اعتقاد قوم و قبیله خودم حرکت میکنم، اگرچه برخلاف طبعش هست، اگرچه برخلاف طبعش هست. این را میگن طبیعت ثانویه، یعنی اون طبیعت انس گرفته را میپذیره، انس گرفته از اطرافیان را. یک بار طبیعت خودش را معیار قرار میده، یک بار طبیعت اون افرادی که برایشون معنوس شده. پس یک طبیعت اولیه داریم، یک طبیعت ثانویه. طبیعت ثانویه را میگیم عرض عادت. بهش میگیم عرض عادت. انا وجدنا آبائنا علی امة و انا علی آثارهم مهتدون یا مهتدون. در گذشته، در زمانهای قبل‌تر، بیشتر مردم در عرض عادت بودن. عرض طب، طب اولی خیلی کم بود. بیشتر به همون دین آقا و اجدادیشون حرکت میکردن. هرچه زمان جلوتر میره و هرچه هوش مردم و شعور مردم بالاتر میره، از عرض عادت مردم سوق پیدا میکنن به عرض طبیعت. یعنی میگه به سلیقه خودم رفتار میکنم. چرا سلیقه پدرم را رفتار کنم؟ چرا به قوم و قبیله خودم رجوع کنم؟ این به میل من نیست. من بهتر از پدر و مادرم میفهمم، من بهتر سرم میشه، اونجوری که خودم سرم میشه رفتار میکنم، من فکرم از اونها بالاتر، سوادم از اونها بیشتره، دیدم از اونها باستر، اونها قدیمی هستن، قدیمی فکر میکنن، من بهتر میتوانم فکر کنم، من بهتر سرم میشه. همین الفاظی که به کثرت، به تعداد، به تعدد زیاد میشنن، نسل جدید بهتر میفهمه، بهتر سرش میشه. اینها دیگه به روش آبا و اجدادی حرکت نمی کنن، چون شعورش بیشتر میشه، از زمین عادت درکش میره پایین تر، میره به زمین طبیعت، به سلیقه و میل خودش حرکت میکنه. اینجا بزرگوار الله مقامه میفرماد که پس هر کدوم از این دو جهت به واسطه مکمل خارجی بالفعل میشن، به واسطه مکمل خارجی. پس اگر که طبع خود وقتی دعوت پیغمبر را شنید، یعنی از دعوت آغاز میشه، وقتی دعوت را شنید و فهمید، اگر سراغ دعوت رفت، از خودش دست برداشت، به سمت عقل حرکت کرد، این میشه یک شخص نورانی. این به مکمل خارجی که پیغمبر باشه حرکت کرده. حجت خدا باش حرکت کرده. اما اگر که دعوت را شنید و فهمید و بعد از فهمیدن از دعوت حجت اعراض کرد، گفت نه میخوام سلیقه خودم را رفتار کنم، شیطان هم میاد دنیا را تزیین میده، زینت میده در نزد این شخص، میگه این همه خوشی دنیا را، خوشی الان را، لذت الان را رها بکنم، ول بکنم، ترک بکنم برای اینکه میام سراغ مثلا حجت های خدا برم، بیام به این جهت حرکت کنم. نه، من دست بر نمیدارم، من این را نمیپسندم. شروع میکنه برای خودش توجیه درست کردن، تعبیر درست کردن به واسطه شیاطین خارجی و داخلی که دیگه برش تعلق میگیرن. پس خودش وقتی انتخاب میکنه بیرون هم مکمل زیاده. اگر به سمت خیر بره دعوت کننده خیر زیاده، دعوتش میکنن، کمکش میکنن، شکهاش را برطرف میکنن، شبههاش را برطرف میکنن، بهش دلیل و برهان القا میکنن. اگر هم نه، سراغ شیطان بره، دوست ناباب براش پیدا میشه، شیطانهای ذهنی براش پیدا میشه، از داخل و از باطن، از باطن و از خارج، این را در این دعوت خودش، در این راه خودش تقویت میکنه. در این ظلمت هی کمالش بالاتر میشه، در این شیطنت هی فروتر میره، هی پایینتر میره، هی براش تعبیر میکنن، توجیه میکنن. تعبیرات متعدد، توجیهات متعدد. پس خدا مکمل های خارجی اینجور قرار داره. بعد بزرگوار علالله مقامی میفرمان: ولما کان شیء مرکبا من الوجود و الماهیه به معنی الاول من حیث الکینونه لا یفارق احد منهما صاحبه حتی یبلغ الکتاب اجله فان سعا الی العالی به اقدام وجوده شایعته الماهیه و ان لم تقدر علی مفارقته و ان سعا الی الدانی به اقدام ماهیته شایع اهل وجود و لم یقدر على مفارقتها فان انفعل عن العالی و اشرق بنوره و امتثل امره و امتثل امره صدر عنه الطاعات و الحسنات و ان انفعل عن الدانی و اغتلم عن ظلمته و امتثل امره و اجاب دعوته صدر عنه المعاصی و السیئات و هو فی جمیع الحالات مختار مرکب من الجهتین صالح لاجابت الدعوتین قابل لامتثال الامرین. بزرگوار علالله مقام در اینجا میفرماید: چون که شیء، یعنی این انسان، این انسانی که یک شیء هست، مرکب هست از وجود و ماهیت به معنای اول، مرکب هست از وجود و ماهیت به معنای اول، از حیث کینونت نمیتوانه یکی، نمیتوانه مفارقت کنه احد منهما صاحبه حتی یبلغ الکتاب اجله، نمیتوانه یکی از آن دو صاحبش را مفارقت کنه تا وقتی که اجلش برسه. یکی از آن دو نمیتوانه صاحبش را مفارقت کنه تا وقتی که به اجلش برسه. یعنی چه؟ یعنی این هر دو جهت نور و ظلمت به موازات هم در شخص وجود داره. شخص مختاره، شخص صاحب اختیاره، دست و پای او را نبستن که نتوانه فکر بد بکنه، دست و پای او را هم نبستن نتوانه نیت خیر بکنه. هر دو جهت را داره و هر دو جهت همراهش هست. یک جهت نورانیت داره، یک جهت ظلمانیت داره، یک جهت من حیث ربه داره، یک جهت من حیث نفسه داره. این الفاظ بیان میکنه، این الفاظ در حقیقت در معنا مقصود بزرگوار علالله مقامه یعنی چه؟ یعنی اینکه این شخص به واسطه تولد در این دنیا، گفتیم مولود عالم غیب باید اینجا متعین بشه، تولد در این دنیا در زمین تبایع این دنیا متولد میشه، به حسب تکوین یک تکوین خاص داره، یا قدش بلند کوتاه، چاق لاغر، مرد زن، رنگ پوستش اینجوره، رنگ مزاجش اینجوره، نوع خاصیت مزاجش، طبعش اینجوره، بر اساس اون تکوینی که اینجا داره متعین میشه. این را میگیم تعین کونی، در زمین تبایی اینجا متولد میشه، از جماد اینجا اکتساب میکنه، از حیوان اینجا اکتساب. این بدن یک حیوانیت داره، یک جمادیت داره، یک نباتیت دنیایی داره. این بدن عرضی جمادیت دنیایی داره، نباتیت دنیایی داره، حیوانیت دنیایی داره، از این بدن اکتساب میکنه. اکتسابش از این بدن اسمش ماهیت. من با این بدن خودم انس دارم، از این بدن اکتساب کردم. دیدید بچه ها، بعضی بچه ها مثلا سلطه طلب، بعضی بچه ها معاشرتی هستن، بعضی بچه ها گوشه‌گیر هستن، بعضی بچه ها حریصن، بعضی بچه ها لجبازن. این از کجا پیدا میشه؟ به واسطه اون اخلاقی که دارن، ترکیب اخلاقی که دارن، مزاجهای متفاوتی که دارن. پس انسان در اینجا در زمین طبایع متولد میشه، همین اسمش ماهیت. این که اسمش ماهیته، بهش میگیم ماهیت کونی. یعنی غیر از اون ماهیتی که به معنای صورت بود، یک ماهیت دیگر داره، این را میگه ماهیت کونی. این ماهیت کونی شخص باش انس گرفته، با این مزاج، با این خلق انس گرفته، انس داره، تا اینکه شخص درش عقل طلوع میکنه، طالع میشه. عقل که درش طالع میشه، نور شرعیه، دعوت انبیاء علیهم السلام را از بیرون میشنوه، دعوت حجت علیه السلام بزرگان را از بیرون میشنوه. در اینجا که دعوت را میشنوه، حالا اینجا ماهیت و وجود شرعی پیدا میشه. این شخص استعداد داره سراغ همون سلیقه خودش بره، سراغ همون پسند خودش بره، در این جهت تکمیل کنه خودش را، در جهت طلب دنیا، در جهت لذات دنیا، حذف بردن از دنیا، در جهت مظاهر دنیا، در جهت ظاهرهای دنیا، یا اینکه نه دعوت عقل را اجابت کنه. پس در اینجا که شخص دعوت عقل را اجابت کنه، یعنی دعوت حجت را، یا دعوت صلیبش را، یعنی دعوت شیطان را، اینجا تکلیفش را برای خودش مشخص می‌کنه. این شخص میشه یا شخص مؤمن یا میشه شخص کافر. بعد تا به چه اندازه اجابت بکنه، باز درجات این شخص فرق میکنه. تا به چه اندازه بتوانه اجابت کنه، درجاتش فرق میکنه. یک مؤمنی هست در یک درجه از ایمان، مؤمن دیگر در درجه بالاتر. کافر هم همینطوره، کافر هم در یک درجه از کفره، کافر دیگری هست در درجه پایین‌تر. نشانه این را باز در مجلس آینده تحلیل می‌کنیم که در یک شخص به واسطه اون مشاعر متعددی که وجود داره، به واسطه اون مقامات متعددی که در یک شخص هست، در هر کدوم از این مقامات این تعین پیدا بشه، یعنی در این مقام این جهت بروزش و ظهورش بیشتر بشه، اون شخص به یک درجه از درجات ایمان یا کفر میرسه. اینجا بزرگوار علالله مقامه میفرماد فَإِنْ سَعَا إِلَى الْعَالِي بِأَقْدَامِ وَجُودِ شَایَتُ الْمَاهِيَةِ، اگر که قدم برداره سعی کنه به جهت عالی، به اقدام وجودش، به اقدام نفس ملکوتیش، در این قدم، در این جهت قدم برداره، شایعت الْمَاهِيَةِ، ماهیت این را مشایعتش میکنه. یعنی چه مشایعت میکنه؟ مثلا شخصی از صفراوی، صاحب خشونت، صاحب غضب، سلطه طلب، وقتی دعوت حجت خدا را اجابت میکنه، خودش را سعی میده غضبش را اونجاهای بروز میده که خدا گفته، ماهیتش را مشایعت میده با وجودش به دعوت حجت علیه السلام. جایی که سخت صبر کنه، تحمل کنه، سعی میکنه تحمل کنه، صبر کنه، ماهیتش را همگام با وجودش میکنه. افسار این جماد و این نبات و این حیوان را میکشه، میگیره، میگه تو به سمت من باید حرکت کنی نه من به سمت تو. من هر سمتی تو را میبرم تو باید به همراه من بیای. میفرماد اگر اینجور نباشه، اگر که به عکس بیاد که در اون سمت حرکت بکنه، میگه عقلش را نه من به سمت عقل نمیرم، من به سمت این جماد و نبات و حیوان میرم، ای عقل تو به سمت حیوان من باید بیای، افسار در دست حیوان منه، این حیوان من هر جا که من را ببره من به اون جهت حرکت میکنم. شیطان هم خلاصه جلو این حیوان کار نشان میده، علوفه نشان میده، غذاهای رنگارنگ نشان میده، این حیوان را همراه خودش میبره، این هم سوار این حیوان به همراه حیوان دنبال شیطان حرکت میکنه. عقلش را، وجودش را به جهت ماهیت سوق میده، سوق میده. به کجا ختم میشه؟ به اینجا ختم میشه که این نورانیت یا این ظلمانیت ذاتی این شخص میشه، رسوخ میکنه به نفس شخص، به ذات شخص. اون وقت طیب و ذات میشه یا خبیث و ذات میشه. وقتی رسوخ کنه و نفوذ کنه به ذات شخص، یعنی در ذات شخص بنشینه، دیگه این شخص تکلیفش معین میشه. پس این شخص به اختیار خودش حرکت میکنه، به اختیار خودش انتخاب میکنه. اشادا با سهلوات آمیترا در مجالس و اشادا ارائه خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.